با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش ادامه فصل 35. در فصل گذشته دیدیم که یعقوب به همراه خانواده‌اش به سرزمین بیتئیل باز می‌گردد. بیتئیل همان مکانی است که او سالها پیش برای اولین بار در آنجا با خداوند ملاقات کرد. قبل از سفر او از اعضای خانواده‌اش می‌خواهد تمام بت‌های دروغین خود را نابود ساخته، غسل کنند و لباس‌های تازه بپوشند. اینها نمایانگر قدم‌های ضروری یک ایماندار است. باید به سوی خدا روی آوریم، به گناهان خود اعتراف کرده و شخصیت جدید ایمانی را بپوشیم. اینها همگی جزئی از مسیر رشد ایمانی یعقوب است که اکنون آماده شده است تا در بیتئیل حاضر شود و برای خدای خانه خدا یعنی ایل بیتئیل قربانی هدیه کند. اکنون به ادامه فصل 35 در کتاب پیدایش توجه کنید. خداوند عهد خود را تکرار می کند. در پیدایش فصل 35 آیه 9 می خوانیم: پس از آنکه یعقوب از بین النهرین وارد بیتئیل شد، خدا بار دیگر بر وی ظاهر شده و او را برکت داد. تمام آن سالها خداوند سعی کرده بود که با یعقوب برخورد کند. اکنون با او در همان مکانی که یعقوب مرد جوانی بود روبرو می شود. آن سالهایی که او با دایی لابان گذراند در بسیاری از راه‌ها به هدر رفتند. پیدایش فصل 35 آیه 10 الی 11 میگوید: و به او فرمود بعد از این دیگر نام تو یعقوب نخواهد شد، بلکه نام تو اسرائیل خواهد بود. من هستم خدای قادر و مطلق، بارور و زیاد شو، ملل زیاد و پادشاهان بسیار از نسل تو پدید خواهند آمد. من خدای قادر مطلق هستم. به یاد داشته باشید که خدا با این نام و نشان به ابراهیم ظاهر شد. پیدایش فصل 35 آیه 12 میگوید: سرزمینی را که به ابراهیم و اسحاق دادم به تو و به نسل تو نیز خواهم داد. خداوند در مورد آن سرزمین مهم سخن میگوید. اکنون این سومین باری است که او وعده آن را به آنان میدهد. اول به ابراهیم، سپس به اسحاق و اکنون به یعقوب. خداوند به هر کدام از آن مردان دو یا سه بار آن وعده را داد. در واقع برای ابراهیم چندین بار آن وعده را تکرار کرد. در پیدایش فصل 35 آیه 13 الی 15 می‌خوانیم: سپس خدا از نزد او به آسمان صعود کرد. پس از آن یعقوب در همان جایی که خدا بر او ظاهر شده بود ستونی از سنگ بنا کرد و هدیه نوشیدنی برای خداوند بر آن ریخت و آن را با روغن زیتون تدهین کرد. یعقوب آن محل را بیتئیل یعنی خانه خدا نامید، زیرا خدا در آنجا با وی سخن گفته بود. در اینجا اولین باری است که به هدیه نوشیدنی اشاره می شود. در کتاب لاویان 5 هدیه ذکر شدند ولی نه هدیه نوشیدنی. در واقع هیچ توضیحی در این مورد یافت نمی شود ولی فقط نامش ذکر شده است. در حقیقت این یکی از قدیمی ترین هدیه ها است و برای یک ایماندار امروزی معنای پرارزشی دارد. هدیه نوشیدنی بر بالای دیگر هدیه ها ریخته می شد و سرانجام به پای آن مکان قربانگاه می رفت. پولس به فیلیپیان گفت که او می خواهد زندگیش چنین باشد، مثل یک هدیه ریختنی، یک هدیه نوشیدنی. راحیل در هنگام تولد بنیامین می میرد. در پیدایش فصل 35 آیه 16 می خوانیم: سپس او و خانوادهش بیتئیل را ترک گفتند و به سوی افرات رهسپار شدند. اما هنوز به افرات نرسیده بودند که درد زایمان راحیل شروع شد. راحیل یک پسر به نام یوسف داشت ولی اکنون پسر دومی دارد. پیدایش فصل 35 آیه 17 الی 18 میگوید: در حالی که راحیل با سختی وضع هم مینمود، قابلش گفت نترس، چون این بار نیز پسر زاییده ای. ولی راحیل در حال مرگ بود. او در حین جان سپردن پسرش را بن اونی یعنی پسر غم من نام نهاد. ولی بعد پدرش او را بنیامین یعنی پسر دست راست من نامید. در اینجا چند نکته زیبا است. نه مرگ راهیل، بلکه آنطوری که اتفاق افتاد. راهیل گفت که آن را پسر غم من بنامید. ولی یعقوب به آن پسر نگاهی کرده گفت من عشقم راهیل را از دست دادم و این پسر مثل اوست، پس او را بنیامین می نامم، یعنی پسر دست راست من. یعقوب نسبت به پسران راهیل علاقه شدیدی داشت. عشق یعقوب نسبت به راهیل احتمالاً تنها نکته خوبی بود که او در تمام آن سالیان سال زندگی در جسم و خودخواهی داشت. او راهیل را دوست داشت و شکی در این مورد نیست. او به طور کامل عاشق راهیل بود. او حاضر بود که هر کاری برای راهیل انجام دهد. از جمله اجازه دادن به او که بت‌هایی را که از خانه پدرش برداشته بود نگه دارد. فکر نمی کنم که لیه یا هیچ کس دیگری می توانست آن کار را انجام دهد و یعقوب هیچ چیز نگوید. اما یعقوب شیفته راهیل بود و او را بخشید. راهیل یوسف را به یعقوب داده بود و اکنون در هنگام تولد پسر دیگرش می میرد. زندگی آن پسر مرگ راهیل را به بار آورد. این شکست قلبی بزرگی برای یعقوب بود. 10 پسر دیگر هیچ شادی برایش نداشتند. من فکر می کنم که خداوند هر روز در 24 ساعت به او یادآور می شد که داشتن زنهای متعدد گناه است. او نیاز به تمام آنها نداشت. به هر حال خداوند مسلط به زندگی اوست. او در زندگی من و شما نیز ناظر و مسلط می باشد و ما می توانیم او را به این علت سپاس گوییم. همه شواهد آشکار می کنند که خداوند با تعدد ازدواج مخالف است. او مخالف چند همسری است. این به خصوص در رفتاری که از سوی برادران ناتنی یوسف نسبت به او می شود مشخص است. یعقوب یوسف و بنیامین را دوست داشت و این باعث شده بود که دیگر پسران حسادت داشته باشند. او نباید نسبت به یوسف آنقدر بیشتر از دیگران علاقه نشان می داد. زیرا خودش این تجربه را در خانه پدری خودش داشت. پدرش کم و بیش او را کنار می زد و به او بی‌توجهی می کرد. او از مسائلی که این رفتار را به وجود می آورد آگاهی داشت. با اینکه سعی نمی کنیم از یعقوب طرفداری کنیم، ولی ما می توانیم با او همدردی کنیم. او عشقش راهیل را از دست داده بود ولی بنیامین را داشت. در حالی که این حقیقت داشت که بنیامین پسر غم راهیل بود، ولی او نمی توانست او را بنعونی صدا بزند. او پسر غم یعقوب نبود. او پسر دست راست یعقوب بود. عصای دستش، کسی که در پیری به او تکه خواهد کرد. این مهم است که این مطلب را به خوبی درک کنیم، زیرا خواهیم دید که یعقوب وارد چه غم بزرگی خواهد شد. تمام آن ریشه‌اش در گناه یعقوب است. خدا خطاهای زندگی ما را نمی‌پذیرد و با آن سازش نمی‌کند. دوست من، ما فکر می‌کنیم که می‌توانیم به سادگی از آن بگذریم، ولی نمی‌توانیم. همانطور که یعقوب نیز نتوانست و نتیجه کارش را دید. پیدایش فصل 35 آیه 19 می‌گوید: پس راهیل وفات یافت و او را در نزدیکی راه افراد که بیت لحم هم نامیده می شود دفن کردند. او امروز آنجا دفن شده است. من تعدادی عکس از مقبره او گرفتم. در پیدایش فصل 35 آیه 20 می خوانیم: یعقوب روی قبرش ستونی از سنگ بنا کرد که تا به امروز باقی است. درست چنین است. زمانی که موسی این را نوشت آن ستون هنوز بود و تا به امروز نیز پایدار است. در پیدایش فصل 35 آیه 21 می‌خوانیم: آنگاه اسرائیل از آنجا کوچ کرد و در آن طرف برج ایدر خیمه زد. در آیه‌های 22 الی 26 نام پسران یعقوب در ردیف زنانشان نوشته شده است. در واقع یوسف و بنیامین پسرانی برجسته و مشهور خواهند شد، ولی دیگر پسران چندان عاقبت خوبی ندارند. دوباره این نشان می‌دهد که خداوند داشتن زنهای متعدد را برکت نمی دهد. خانواده یعقوب این واقعیت را به ما نمایان می کند. با اینکه دایی لابان مسئول این بود، یعقوب نیز آن کار را پذیرفت و با او موافقت کرد. مرگ اسحاق. در پیدایش فصل 35 آیه 29 می خوانیم: اسحاق در سن 180 سالگی در کمال پیری وفات یافت و به اجداد خیش پیوست و پسرانش عیسو و یعقوب او را دفن کردند. حدس می‌زنم که مرگ پدرشان اسحاق تنها واقعی بود که باعث شد آن دو برادر بعد از بازگشت یعقوب به آن سرزمین همدیگر را دوباره ببینند. آیا دقت کردید که در این فصل موضوع مرگ برجسته است؟ اول مرگ دبوره دایه ربکا که اشاره‌ای به مرگ ربکا نیز است. آنگاه مرگ راحیل دوست داشتنی است. سرانجام این فصل با مرگ اسحاق تمام می شود.
دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 35 در کتاب پیدایش به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 36 توجه بفرمایید. کتاب پیدایش فصل 36. موضوع این فصل عبارت است از عیسو از کنعان به سوی کوه سعیر می رود. این فصل به طور کل در مورد خانواده عیسو است که قوم ادوم را تشکیل دادند. با اینکه برای یک خواننده معمولی ممکن است چندان جالب نباشد، ولی برای کسی که می‌خواهد آن نام‌ها و افراد را بشناسد بسیار عالی است. بعضی از نام‌هایی که اینجا ذکر شده‌اند را حتی امروزه در صحرای عربستان مشاهده می‌کنید. عمر متعلق به آنجا بود، همچنین تیمان و صفوا و قناز و قوره. خب این خانواده عیسو است که هنوز در آن منطقه ساکن هستند. خانواده عیسو در ادوم ساکن شدند که جنوب شرقی دریای مرده است. مکانی کوهستانی است و پایتخت ادوم شهر سنگی پترا بود که امروزه نیز هنوز در آنجا است. پیشگویی در کتاب اشعیا، ارمیا، حزقیال و عبدیا در مورد ادوم به طور قابل ملاحظه عملی شده است. قوم ادوم از عیسو آمدند و در این فصل سه بار آمده است که عیسو پدر ادوم می باشد. به اسامی مترادف بایستی توجه شود. سؤالی مطرح است. فرق بین عیسو و ادوم چیست؟ خب وقتی اول عیسو را ملاقات کردیم، او پسری از خانواده اسحاق بود. او پسری اهل گشت و گذار، نیرومند، خوشرو و ورزشی بود. او ظاهراً جذاب بود و اگر بخواهیم مردی را از لحاظ جسمانی تصور کنیم، عیسو آن مرد بود. سالها پیش دختری مسیحی با من در مورد مرد جوان جذابی که دیده بود صحبت کرد. در حقیقت هر دوی آنها زیبا و خوشتیپ بودند. آن دختر در چین متولد شده بود. پدرش در تجارت نفت بود و بسیار ثروتمند. او این پسر را ملاقات کرد که کارمند بانک و فقیر بود. من خودم در هنگام جوانی مدتی کارمند بانک بودم و می دانم بسیاری از کارمندان دنبال ازدواج خوبی می گردند. آنها دختران افرادی که در بانک پول زیادی دارند را زیر نظر می گیرند. پس این پسر با آن دختر آشنا شده بود. او پسری خوشتیپ، خوش قیافه و تنومند بود. برای من او مثل عیسو بود. آن دختر یک دختر جوان مسیحی بود که به واسطه یک میسیونر در چین به سوی خداوند آمده بود و آن دختر به اصرار می‌خواست با آن جوان ازدواج کند، با این امید که او را به سوی مسیح دعوت کند و مسیحی شود. من با آن پسر صحبت کرده بودم و متوجه شده بودم که او هیچ علاقه‌ای ندارد که به سوی خداوند بیاید و فقط می‌خواهد با آن دختر ازدواج کند. آن دختر جوان و زیبا بود و دارای پول و آن مرد یک مرد جسمانی و مادی بود. من با آنها گفتم که مراسم ازدواج را اجرا نخواهم کرد. آن دختر کاملا از من دلازرده و رنجور شد، ولی مدت بعد پیش من آمد و گفت که طلاق گرفته است و به من گفت که تا به حال فردی را آنچنان ندیده بود که آنقدر به مسائل مادی، جسمی و دنیوی علاقه داشته باشد. او گفت که هرگز نمیتوانست امیدوار باشد که برای آن شخص روزی در زندگیش موضوعات متعالی، روحانی و افکار عالی و ارزشمند جایی وجود داشته باشد. او گفت که آن مرد میتوانست بسیار بداخلاق و خشن باشد. در ظاهر او فردی خوب، خوشرو و خوشرفتار به نظر میرسید. در آغاز آشنایی با هم، وقتی با یکدیگر بیرون می رفتند، او بسیار خوش برخورد رفتار می کرد. ولی درونش اون مردی بد اخلاق، تندخو و خشن بود. خب عیسی نیز چنان بود. اگر شما یک خانم جوان و زیبایی بودید که در زمان عیسی زندگی می کردید و او را در خانوادهش می دیدید، به احتمال خیلی زیاد و حتما می خواستید که با او دوست شوید. او مرد جوان خوشقیافه و جذابی بود، ولی او مرد مادی و جسمانی بود. شاید کسی بخواهد با خداوند در مورد انتخاب یعقوب به جای عیسی بحث کند. عیسی در بیرونش بسیار خوشمنظره بود. آیا خدا می توانست اشتباه کند؟ خب بر طبق پیشگویی عبدیا در کتاب مقدس متوجه می شویم که عیسی چه شد. یک عیسی کوچک به صدها هزار ادومی تبدیل شده است. هر یک از آنان یک عیسی کوچک می باشد. اکنون به قوم ادوم بنگرید و متوجه خواهید شد که چه چیزی از عیسی آمد. همچنین این است که عیسی را زیر میکروسکوپ گذاشته و او بزرگ نما شده است. چه می بینیم؟ قومی را می بینیم پر از غرور. خدا به ادوم در عبدیا فصل 1:3-4 گفت: از اینکه بر صخره‌های بلند ساکن هستی به خود میبالی و با غرور میگویی کیست که دستش در این بلندی‌ها به من برسد. خود را گول نزن، اگر همچون عقاب به اوج آسمان‌ها بروی و آشیانه خود را بین ستارگان برپا داری، تو را از آنجا به زمین میآورم. غرور در قلب‌های آنها ادعایی برای استقلال و خودمحوری ایشان بود، وجودی که میگوید من میتوانم بدون خدا زندگی کنم و به خدا نیاز ندارم و میتوانم روی پای خود بایستم. این عیسی است. در آخر کتاب عهد عتیق خداوند میگوید یعقوب را دوست داشته و از عیسی نفرت داشتم. خداوند این مطلب را تا هزار سال بعد از زندگی آن دو مرد عنوان نکرده بود، ولی او از ابتدا قلب عیسی را می شناخت. بعد از اینکه آنان مسیر خود را در طول تاریخ طی کردند، آشکار می شود که انتخاب خدا درست بود. در پیدایش فصل 36:1 می خوانیم: اسامی زنان و فرزندان عیسی که او را ادوم نیز می گفتند از این قرار است. دوباره به ما گفته شده است که نام عیسی ادوم نیز است. اینجا کلماتی مترادف را می بینیم. پیدایش فصل 36:2-3 می گوید عیسی با سه دختر کنعانی ازدواج کرد. آده دختر ایلون حیتی، اوهولیبامه دختر انا، نوه سبعون هوی و بسمه دختر اسماعیل و خواهر نبایوت. همانطور که می بینید عیسی با دو زن کنعانی و دختر اسماعیل ازدواج کرد. در پیدایش فصل 36:6-7 می‌خوانیم عیسی زنان و پسران و دختران و همه اهل بیت و تمامی حیوانات و دارایی خود را که در سرزمین کنعان به دست آورده بود برداشت و از نزد برادرش یعقوب به کوه سعیر رفت، زیرا هر دو گله‌ها و رمه‌های فراوان داشتند و زمین آنقدر بزرگ نبود که در یک جا با هم زندگی کنند. به یاد داشته باشید که ابراهیم و لوط نیز همین مشکل را داشتند. زمین سبز و چراگاه کافی برای آنها نبود. هر کدام مقدار زیادی رمه و گله داشتند. آنها جدا شده و اکنون عیسی سرزمین موعود را ترک می کند. با تصمیم خودش به خاطر مسائل اقتصادی آنجا را ترک می کند. پیدایش فصل 36:8 می گوید عیسی در کوه سعیر ساکن شد و عیسی همان ادوم است. اکنون عیسی به سرزمین سعیر می رود، جایی که قبلا هنگامی که یعقوب بازگشت کرد زندگی می کرد. در پیدایش فصل 32:3 آن را تشریح کردیم. در پیدایش فصل 36:12 می خوانیم فرزندان الیفاز پسر آده، تیمن، اومار، صفوا، جعتام، قناز و امالیق که مادرشان تمنا کنیز الیفاز بود. اینجا شروع امالیقیان است. در طول قرن این قبایل در صحرا به این طرف و آن طرف می رفتن و در جهات مختلف پراکنده شدند. بسیاری از آنها به شمال افریقا رفتند. تمامی قبایل عرب از ابراهیم آمدند. به واسطه هاجر مصری و قطورک ابراهیم بعد از مرگ ساره با او ازدواج کرد و آن قبایل بین هم ازدواج کردند. و همچنین ازدواج ها و پیوند بیت آنان و اقوام دیگر بوده است. آنها به همان خانواده تعلق دارند که اسرائیلی ها متعلق هستند. وقتی در خاورمیانه بودم، عربی را ملاقات کردم که نسبت به گفته من در مورد قوم اسرائیل عصبانی شد. با اینکه او مسیحی بود، ولی به من گفت که چطور از قوم اسرائیل متنفر است. به او گفتم، ولی او برادر تو است. باور کنید این گفته او را برانگیخت. او گفت من هیچ گونه نسبتی با آنها ندارم. من اصرار کردم که دارد و گفتم هر دوی شما از نسل سام هستید، تو همانقدر سامی هستی که او است. خب او اعتراف کرد که این درست است. پس این فصل برای مشخص کردن آن روابط مهم است. روح خداوند در نظر دارد که ما اینها را متوجه شویم. به همین دلیل نیز است که این مطالب در کتاب مقدس ثبت شدند. پیدایش فصل 36 آیه 15 میگوید اینانن امیران بنی ایسو، پسران الیفاز، نخست‌زاده ایسو، یعنی امیر تیمان و امیر اومار و امیر صفوا و امیر قناس. این امیران و اشرافزادگان از کجا میآیند؟ در اینجا آغاز حکومت اشرافی را میبینیم. آنان به این عنوان‌ها علاقه داشتند. هر کدام یک نوع لقب اشرافی داشتند. برای آنان فقط یک لقب یا عنوان نبود، بلکه با این سبک تجارت می‌کردند. شروع اشرافیت و القاب اشرافی از خاندان عیسو است. پیدایش فصل 36 آیه 19 می‌گوید اینانن پسران عیسو که ادوم باشد و اینان امیران ایشان می‌باشند. آنان اکنون امیران و اشراف در خانواده داشتند. تعداد زیادی از افراد نیز در کشور من می توانند اجداد اشرافی خود را عنوان کنند. گاهی از خود می پرسم کجا هستند افرادی که در تاکستان ها، در کوزگری ها و کفاشی ها کار می کردند. هر یک به گونه‌ای به اصل و نسب اشرافی خود افتخار می کنند و ادعا می کنند که از آنان می آیند. عیسو تعدادی از آنان را تولید کرد و در واقع او پیش می رود و مقام های بالاتر ایجاد می کند. در پیدایش فصل 36 آیه 31 می خوانیم پیش از اینکه در اسرائیل پادشاهی روی کار آید، در سرزمین ادوم این پادشاهان یکی پس از دیگری به سلطنت رسیدند. کار داشتن پادشاهان نقشه خدا برای قومش نبود، ولی طرز زندگی ادوم چنین بود. آنها امیران و پادشاهان خود را داشتند. اگر به خانواده عیسو متعلق بودید، نیاز به لقب داشتید، زیرا آنها چنین بودند. جالب است که قوم ادوم سالیان سال قبل از قوم اسرائیل پادشاه داشتند. در اول سموئیل فصل 8 آیه 5 می‌خوانیم که در واقع سالها بعد قوم اسرائیل به سموئیل می‌گویند برای ما پادشاهی انتخاب کن تا ما را همچون دیگر اقوام داوری کند. آنها می توانستن بگویند برادر ما در ادوم پادشاهان دارد، ما هم می خواهیم مثل آنها پادشاه داشته باشیم. در پیدایش فصل 36 آیه 40 الی 43 می خوانیم این قبایل از عیسو به وجود آمدند: تمنا، الوه، یتیت، اوهولیبامه، ایله، فینون، قناز، تیمان، مبصار، مجدئیل و ایرام. همه اینها ادومی بودند و هر یک نام خود را بر ناحیه‌ای که بر آن ساکن بودند نهادند. این تاریخ خانوادگی نسل رد شده می باشد. وقتی این فصل به اتمام می رسد، دوباره فهرست اسامی امیران و اشرافزادگان نسل عیسو را مشاهده می کنیم. آنان به خود القاب دوک یا اشرافزاده را می دادند. بایستی وقتی یکدیگر را ملاقات می‌کردند، خودنمایی، روحیه پرمدعا و تعظیم و تعارف در بین آنها بسیار مرسوم بوده باشد. برای مثال یکی می‌گفت: می‌خواهم برادرم را ملاقات کنی. او امیر الواحه است و می‌خواهم دوستم را ملاقات کنی. او اشرف تیمان است و پادشاهان را فکر نمی‌کنم که اصلا می‌شد دید. برای هر که می‌خواهد در زمینه نسل‌شناسی تحقیق کند، این فصل بسیار جالب است. فصلی مثل این تاریخ اصل و نسب خانواده‌ای را با جزئیات کامل تشریح می‌کند. سپس این فصل با نام بردن قبائل و فهرست نام امیران آنها به اتمام میرسد. همینطور به محدوده سرزمین‌های آنان اشاره می‌کند و اینکه همه آنها ادومیان می‌باشند. او عیسی پدر ادومی‌ها است. کار و عاقبت آنان در پیشگویی‌های عبدیا و ملاکی مشاهده خواهد شد. این عاقبت قابل توجه است و نکته‌ای نیست که بشود به سادگی از آن گذشت. نتیجه غرور و خودنمایی در نهایت نابودی و شکست است.